و بهترین درودها و سلامها و خجسته باد نوروز پیروز و فصل سبزینگی بهار صحبتم رو با هموطنان عزیزم شروع میکنم. قبل از اینکه وارد نکات اصلی صحبتم بشم، علاقمندم که تکیه‌ای روی همین کلمه نوروز بکنم. کلمه ساده ایست، نوروز، روز نو، که همزمان هست با اولین روز بهار. در نیمکره شمالی اولین روز بهار، روز اول فروردین، آغاز فصل شکفتگی، آغاز فصل شکوفایی گلهاست، آغاز فصل رویشه. اول بهار یعنی این که ما زمستان سرد با شبهای بلند تاریک و روزهای انجماد رو پشت سر گذاشتیم، روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و حالا روبرومون گلها هست و شکوفه ها هست و چهچه بلبل ها و پرنده ها هست و روز نو در دست ماست که میریم روز نو را آغاز بکنیم. رو نوروز به مفهوم از خواب بیدار شدن، کمر راست کردن، سختی ها رو پشت سر گذاشتن، لبخند زدن، فردا رو روشن دیدن و به فرداهای روشن لبخند زدن، کمر همت بستن و آستین بالا زدن برای هماهنگ شدن با تمام اجزای طبیعت که از این روز به بعد گاهی اوقات زودتر گاهی اوقات دیرتر شروع به رویش میکنه، روزی است که میبایستی با نه تنها به عنوان یک تعطیلی و یک عید طبق معمول، بلکه روزی است که باید با یه خورده با خودمون از این فکرها بکنیم، یه خورده خودمون رو به طبیعت نزدیکتر بکنیم، یه خورده روح طبیعت رو سعی کنیم در نبضهای ما بتپه. همچنان که طبیعت از انجماد بیاد میاد بیرون، ما هم از انجماد بیایم بیرون. همچنان که طبیعتی که شلاق سوز سرما رو خورده و حالا بلند میشه که لباس نو بپوشه، ما هم همتنمون هم روحمون رو با لباس نو، با اندیشه نو، نو بکنیم و روز نو بسازیم و روزهای نو بسازیم. نوروز ما از راه دیگه هم برای ما ایرانی ها بسیار پرمعنیه. نوروز عیدیست که ما رو به دورترهای بسیار دور پیوند میزنه. نوروز عیدیست که ما رو به هزارهای طولانی در پشت سر نزدیک میکنه. روزیست که به یاد ما میاره که ما از پشت کوه نیومدیم. روزیست که به یاد ما میاره که ما تاریخ دیرینه پر افتخاری داریم. از معدود ملت‌هایی بودیم که در دورانی که به قول یکی از مورخین فرانسوی میگه که اروپایی ها در جنگل ها لخت زندگی میکردن و دنبال طعمه ای بودن که سد جو بکنن، ما در اون روزگاران درصد شهرنشینیمون بالا بود و این رسم و رسومات که امروز شاهد هستیم هزاران سال پیش بنا گذاشتیم. این هفت‌سینی که درست میکنیم که گفته میشه هفت‌شین بوده یا هفت تا چیز دیگه ای بوده، هفت به مفهوم کلمه‌ای که معمولا در فرهنگ ما و در اساطیر ما معنی بی انتهایی میده، هفت چیزی که میذاریم در سفره و کنارش میشینیم و به اونها احترام میذاریم که هر کدوم از اونها سمبل یک چیز، یک فکت با ارزش در زندگی ما، علامت رویش، علامت وفور فراوانی، علامت پیروزی، علامت شجاعت، علامت درخشانی، علامت نور، علامت جریان. وقتی که آب در سفره هفت سین میذاریم یعنی که به شفافیت ایمان داریم، یعنی که به جاری شدن ایمان داریم، یعنی که ما ایستا نیستیم. به خصوص اینها رو در پایان زمستان میکنیم، یعنی که از انجماد بیرون اومدیم و از ایستایی به در اومدیم و دینامیسمی که در ما جاری است ما رو به جلو میبره و این سیره رو و این روش رو گذشتگان ما از هزاران سال پیش میدونستند و بهش عمل میکردند. یعنی اینکه هرگز ما در طولانی ترین شب زمستان امید به دوباره روییدن را از دست نمیدادیم. معمولا زمستان رو، زمستان صدر رو، زمستان با شبهای سیاه درازش رو با ستم قرینه میکنیم در ادبیات ما. زمستان معمولا همتراز ستم میاد، یعنی همیشه میدونستیم که اگر ستمی بر ما روا داشته میشه به سر میاد، سپیده خواهد زد، یخهای ستم آب خواهد شد و گلهای امید خواهد روید و گلهای روزهای زیبا شکوفا خواهد شد. این سنت دیرینه به ما یاد میده، همچنان که نسلهای گذشته در هزاران سال گذشته کردن، به ما یاد میده که اگر چه فشار بر دوش ماست، اگر چه زمستان سختی رو گذروندیم و یا میگذرونیم، اما بهاری هست و روز نوی هست و نوروزی هست و باید برای رسیدن به اون تلاش بکنیم و وقتی که رسیدیم پاس بدریم، وقتی که به نوروز رسیدیم اون رو گرامی بدریم و شکوفایی رو احترام بکنیم و در برابر شکفتن و رویش به احترام بلند شیم و بخوایم که رویش در رگهای ما هم جاری بشه. من معمولا وقتی که به مثل حالا به روزهای پایانی سال، به روزهای آخر اسفند میرسم و به طرف آغاز سال جدید حرکت میکنم، معمولا نگاهی به سالی که در شرف تمام شدن هست میکنم، کارنامه سال رو بررسی میکنم. حالا میخوام همین کار رو با شما عزیزان با هم بکنیم. در سالی که گذشت، اول از ایران خودمون شروع میکنم. در سالی که گذشت ایران، با تأسف بسیار باید بگم که روزهای خوشی نداشت. دولت جدید که در اگر در سال گذشته چنین وقتی میخواستیم راجع به عملکرد و کارنامه دولت جدید حرف بزنیم، شاید زود بود که 7-8 ماهی بیشتر از به مستر به قدرت مثلا مستر حکومت شدن و بر مسند قدرت نشستن بیشتر نگذشته بود، ولی حالا نزدیک بیش از 1.5 سال از به قدرت رسیدن دولت جدید میگذره و صد البته حق داریم و درسته که نتیجه کارهایی که در این مدت کردن رو ببینیم و بسنجیم و ببینیم که مؤلفه حرکتی که دولت برای مملکت ما نشون میده به کجا داره حرکت میکنه و در این مدت چه کرده. یادمون هست که در دوران تبلیغات انتخاباتی که در سال گذشته انجام شد، شعار این که قرار بود نفت بر سر سفره ایرانی ها بیاد، عدالت اجتماعی در ایران پیاده بشه، مافیای نفتی و اقتصادی دستشون از بیت المال و از منافع ملی کوتاه بشه، فاصله طبقاتی کاهش پیدا بکنه، اما حالا وقتی که نگاه میکنیم و چرکه میندازیم میبینیم که نه فقط هیچ کدوم از اونها نشده، بلکه هر کدوم از این وعده ها به نوعی نقطه مقابلش خودش رو نشون داده. تورم بالا رفت، حتی تورم 20% به قول کارشناسان اقتصادی ایران برای سال آینده پیش بینی شده. مافیای نفتی اقتصادی نه فقط دستشون کوتاه نشد، بلکه بیشتر و بیشتر در چپو کردن، چپاول کردن و غارت کردن اموال سهیم شدند. هر کسی به نسبت فاصله‌ای که با مراکز و اهرم‌های قدرت داشت، سهمی از این سفره گسترده 50-60 میلیارد دلاری برای خودش اختصاص داد. با توجه به اینکه واردات معمولا در انحصار چند شخص و چند گروه بیشتر نیست، و همین دلیل میدونیم که در سال گذشته واردات به طور شگفت‌انگیزی نسبت به سالهای گذشته به شدت بالا رفت. نقدینگی با رشد نقدینگی در حدود 50% بود که همه اینها با هر دو چهارتایی نشون دهنده وخامت وضع اقتصادی است. نفت سر سفره های مردم نیامد، بلکه وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر و بیشتر شد. واردات هنگفت وحشتناک بیشتر از صادرات و بیشتر از درآمد ملی بوده و ظاهرا به قصد راضی کردن کوتاه مدت پاره از قشرهایی از مردم بوده، به نتیجه معکوس داد و تورم رو بالا برد و وابستگی به نفت رو بیشتر کرد. وقتی که سفرهای احمدی نژاد رو من در استانها دنبال میکنم، وعده هایی که داده و بذل بخشش های بی حسابی که از نظر همه برنامه ریزان و اقتصاددانان مضر و خطرناک بوده داده، نگاه میکنم یاد کاری که هایله سلاسی امپراتور در گذشته حبشه یا اتیوپی امروز میکرد. معصوم بود وقتی که به دیدن روستایی و شهری میرفت، آدمای دور اطرافش داشت که اونها کیسه هایی در دستشون بود که پر از سکه بود. این سکه ها رو هم به هر جا که میرسید در چند نفری که کف میزدن بین اونها تقسیم میکرد و پرتاب میکرد، و اونها هم به عنوان رحمت امپراتور ظاهرن اون رو می گرفتند. حالا همین حکایت در رابطه با این سفرها انجام می گیره، بی آنچه به اثرات وخیم و وحشتناک اون وعده ها و این بذل بخشش ها اندیشیده شده باشه. طبیعتا مردم به شدت بالغ مملکت ما می دونن که یاد دادن ماهیگیری صدها مرتبه از دادن ماهی با ارزش‌تره. بیگمان همه میدونن که اگر ما میمدیم سرمایه گذاری های بنیانی و اساسی در مملکت میکردیم که وابستگی اقتصاد را از نفت کم و کمتر بکنیم، همون روندی که در 7-8 ساله گذشته آغاز شده بود، گرچه به شدت کند بود، ولی همون روند رو با گام‌های تندتر و حساب شده تری پیش می بردیم، برعکس همه اون حرکات به شکل ناتمام باقی ماند و اقتصاد هر روزه، اقتصادی که فقط روز به روز باید روش حساب بکنیم، راه افتاد و طبیعتاً مفاسد بسیاری رو بالا آورد. در خبرها می خوندم که ابوظبی شیخ نشین کوچکی در جنوب کشور ما در خلیج فارس که معمولا هرگز قابل قیاس حتی با یکی از استانها ایران نبود، که تنها درآمدشون برای دهه های بسیار زیاد تنها و تنها از نفت بود و حالا در اونجا بزرگترین پروژه برای درست کردن انرژی جایگزین از هیدروژن، از آفتاب و از باد در حال اجراست. کشور دبی میدونیم که وابستگیش رو به نفت از 100% به زیر 9% رسونده و یک کشور بندانگشتی شهر کشور کوچک، اقتصادش با کشور 70 میلیونی ایران شونه به شونه حرکت میکنه. با تمام پتانسیل های به شدت بالایی که در مملکت ما وجود داره، با تجربیات بسیار کهنسالی که ما ایرانی ها داریم، با توجه به این که ما ملتی هستیم که دهه های بسیاری است که به بلوغ کامل رسیدیم و در منطقه از بالغترین ملت ها حساب میشیم، بیگمان میتونستیم حرکتی انجام بدیم که پیشتاز تمام منطقه باشیم. همچنان که در پهنه‌های دیگه همینطور بودیم، در این پهنه هم میتونستیم پیشتاز باشیم و الگو باشیم و اقتصادمون را از وابستگی این چنین مخرب به نفتی که به خاطر فقدان سرمایه گذاری و به خاطر اشکالات تکنولوژیکی بسیاری از شاه‌ها بدون استفاده کامل رها میشه و اگر به این روند ادامه داده بشه و سالهای نه چندان بلندی ما فاقد نفت خواهیم شد، وابستگیمون رو به نفت میبایستی کم بکردیم. فراموش نکنیم که در این روزها شاهد این هستیم که مصرف انرژی در داخل ایران به شدت با گام‌های بلندتر از بسیاری از کشورهای دیگه به افزایش پیدا میکنه و خوراک داخلی خودش نیازمند انرژی قابل توجهی است و طبیعتاً وای به حال ایران خواهد بود اگر با این روند حرکت بکنیم و به روزگاری برسیم که ما نتونیم حداقل همون انرژی مورد نیاز داخلیمون رو فراهم بکنیم. اون چی که در صحنه مدیریت کشور جاری است به طور باور نکردنی خارج از هر قاعده، هر دوراندیشی و هر محاسبه بر مبنای منافع ملی است. مدیریت امروز ایران انگاری که در کهف زمان خوابیده بوده و بعد از 27 سال از خواب بیدار شده و همون سکه های روزهای اول انقلاب رو میخواد خرج بکنه. یادم هست اون زمانی که اشخاصی مثل بهزاد نبوی میگفتن که باید تضادمان را با امپریالیسم آمریکا باید به نقطه غیر قابل بازگشت برسانیم که در اون صورت پیروزی حتمی با ماست. حالا همون اشخاص از طلایه‌داران حرکت اصلاح طلبی و مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز با جهان خارج هستند. ولی حالا دولت جدید فعلا بر همون تبل 27-28 سال قبل میکوبه و همون شعارها رو میده که اون زمانها داده میشد. به لحاظ سیاسی شاهد بودیم که در سالی که گذشت خفقان بیشتر شد. روزنامه ها از باقی مانده اونهایی که در سالهای پیشین در تختشون رو به هم زده بودن و بسته شده بود، از بقایای اونها بیش از 20 نشریه صد از سال در شرف پایان توقیف شد. به لحاظ ناشران سال بسیار وحشتناکی رو گذروندند. از لحاظ صنعت سینما و تئاتر و موسیقی و هر کار هنری دیگه شرایط ناهمواری بر ایران جاری بود. وزیر ارشاد ادعا کرد که میخوان که تئاتر و هنر با قرآن و مسجد پیوند بخوره. یادم میاد که ما در سالهای گذشته در سیستم دادگاه‌های فرمایشی نمایشی که متهمین میمدن اعتراف بر علیه خودشون میکردن از نسخه استالین پیروی کردیم. حالا این همین کار رو در رابطه با فرهنگ میکنیم. یادمون هست اونهایی که در شخصا خاطره دارن یا خوندن میدونن که در دوران استالین در شوروی همه چیز بنابر دستورات حزب کمونیست باید انجام میگرفت. هنرمندان، دانشمندان، محققان، شاعران، فیلمسازان، موسیقیدانان همه و همه میبایستی هنرشون و اندیشهشون رو و دستوراتی که از حزب صادر می شد تطبیق می دادند. همه چیز بر این روال انجام می گرفت. حتی جغرافیا و چاپ نقشه های جغرافی هم از گزند فرمایشات حزب کمونیست در امان نمونده بود. این بعد از فروپاشی شوروی بود که معلوم شد که نقشه های جغرافی که در اون زمان چاپ شده بود خالی از نقاطی رو که تصور میکردن که اهمیت استراتژیک تره از صفحه جغرافیا پاک کرده بودن. حالا ما قرار شده که با تزریق ایدئولوژی و مکتب به هنر نوینی بسازیم. همچنان که توضیح دادم مثل این که ما هرگز در این دنیا نیستیم. هنر، کتاب، فیلم، موسیقی، روزنامه‌نگاری اگر در فضای آزاد و با انتخاب آزاد فرد انجام نگیره، از هر جایی که دستور گرفته باشه تنها اندیشه به دستوری است و تشویزی ارزش نداره. در سالی که گذشت در آخرین روزها شاهد بودیم که معلمین که تنها به دنبال خواسته های بسیار طبیعی و انسانی شغلی و صنفی خودشون بودند و با محترمانه ترین روش اعتراضشون رو مطرح کرده بودند مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد 50-60 نفری دستگیر شدند و گرچه بعضی ها آزاد شدند، اما این شب عیدی تعدادی از اونها در زندانن. امیدوارم وقتی که این صحبت ها بیان میشه تا چند روز آینده همه اونها از زندان بیرون اومده باشند. معلمین که یکی از شریفترین رشته‌های مملکت ماست، یادمون نره که ما مشرق زمینی ها برای معلم احترام خاصی قائلیم و ما در ایران معلم رو همیشه آموزگار رو یک مقام تقریبا مقدس میدونیم. حالا این شغل بسیار مقدس رو این چنین برخورد کردن به گمان من از حیطه اندیشه هر انسان که به منافع ملی و حقوق انسانی پایبنده به دوره. جلوتر از اون به دلیل به خاطر تظاهرات زنان در سالگرد روز 8 مارس، روز جهانی زن، شاهد بودیم که برخورد بسیار خشنی با اونها شد مثل سال گذشته. زنان ما که تنها از طریق روی زمین نشستن، نه شیشه بانک ها شکستن، نه اتوبوس ها آتیش زدن و نه درگیری با پلیس، بلکه تنها و تنها با معصومانه ترین و مسالمت آمیزترین روش از طریق روی زمین نشستن خواسته های به حق خودشون رو که همیشه گذشته زیر پا مونده رو مطرح کرده بودند، اونها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، تعدادی دستگیر شدن و همین الان که با هم حرف میزنیم دوتا از زنان نامدار و مبارز که هر کدوم سهم بسیار بزرگی در مرهم نهادن زخمهای عمیق ملتمون به ویژه زنان ستم دیده ایفا کردن در زندانند. فراموش نکنیم شادی صدر در سال 2005 برنده شجاع‌ترین ژورنالیست اون سال شد و جایزه جهانی شجاع‌ترین ژورنالیست رو گرفت. کارهایی که محبوبه عباس خلیزاده انجام داده یکی دوتا نیست و در حدیست که ما این بزرگان رو باید روی سرمون بذاریم و بیشترین تکریم رو بر اونها و اونهای دیگرانی که همراه اونها بودن داشته باشیم. وقتی که از زنان حرف میزنیم، اینها مادران ما، زنان ما، خواهران ما و دختران ما هستند. اینها از ستاره سیاره دیگری نیامدند، از کشور دیگری نیامدند. همینها هستند که ما رو میزان، همینها هستند که زندگی ما رو هموار میکنند، همینها هستند که ما رو میپرورونند. و شگفتا که ما در جهانی که در دورتر نقاط در عقب مونده‌ترین کشورها حقوق برابر زن و مرد به رسمیت شناخته شده، در کشوری که ادعا میکنیم که انقلاب کردیم، در کشوری که ادعا میکنیم که اساس حرکات ما بر مبنای عدالت، در این کشور همچنان در روی همون پاشنه میچرخه و همچنان زن جنس دومه و همچنان مرد به شکل سالار هرچی که میخواد انجام میده و دستور میده. حتی لباس پوشیدن، نحوه زندگی کردن زن رو نیمی از جامعه که مرد باشه تعیین میکنه و محور فقط و فقط مرد و خود این جماعت مرد سالاره. در این رابطه علاقه مندم که این تذکر رو بدم که نه فقط تمامیت خواهان، بلکه حتی اونهایی که ادعای اصلاح طلبی میکنن ادعای مبارزه برای دموکراسی میکنند و سابقه مبارزه هم دارند اما به این مهم نمیپردازند، باید مواظب خودشون باشند. نه اینکه فکر کنند که کسی متوجه نمیشه. بیگمان همه آگاهند و میدانند. هیچ تردیدی نیست که مبارزه‌ای که زنان ایران در این سالهای اخیر پی گرفتن و به دنبال اون هستن، با وجود تهدیدها و حصرها و فشارها و محرومیتها و زجرهایی که میکشند همچنان به اون ادامه میدند، یکی از پرشکوه‌ترین مبارزاتی است که اگر کسی، هر زن و مردی، هر مردی حتی اندکی به ارزش‌های انسانی احترام میذاره، باید به احترام این مبارزان به پا خیزه و باید بیشترین تلاش و هر چه در توان داره برای پیروزی زنان به کار ببره. در سالی که گذشت دانشجویان بیشتری از درس خوندن محروم شدند. وبلاگ نویس‌ها زیر فشارهای بیشتر قرار گرفتند. سایت‌های بیشتری فیلتر شد. سرعت اینترنت کمتر شد. برای کشوری که خودش سازنده کابل‌های فیبر نوریه، به جای اینکه هر خونه‌ای مثل لوله کشی که وارد هر خونه میشه آب رو وارد هر خونه میکنه، به جای اینکه کابل فیبر نوری وارد هر خونه ای بشه، هر ساختمانی، و اجازه بده که در این دنیایی که اطلاعات و آگاهی رول اساسی رو در پیشرفت ملت ها بازی میکنه، همه دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشن، برعکس سرعت اینترنت رو کم میکنن، وبلاگ ها رو میبندند، سایت ها رو فیلتر میکنند. با توجه به اینکه میدونی روزنامه ها اگر هم توقیف نشدند، از ترس اینکه مبادا به سرنوشت توقیف شده ها دوچارشند، ناگزیر هستند به قول معروف فتیله رو پایین بکشند، کم بگن، کم بنویسند، یا چشماشون رو هم بذارند و نگن و ننویسند که روزگار بگذره. بیگمان این در خور ملت ایران نیست، ملتی که 150 سال برای آزادی مبارزه کرده، ملتی که اگر در سالهای ماهای اولیه بعد از انقلاب به دلیل التهاب ناشی از رهایی از 2500 سال ستم مقداری شتاب آلودگی نشون داد، ذوق زدگی نشون داد و گاهی شرارت‌هایی به دلیل ذوق زدگی به وجود آمد، امروز بعد از 27-8 سال بالغ‌تر از اون و عاقل‌تر از اونه که با این ملت سیاست و استراتژی شبان رمه‌ای اجرا بشه، عاقل‌تر و بالغ‌تر از اونه که نیازمند به قیم داشته باشه. در حال سالی که گذشت سال نچندان خوبی بود. سال 85 که در شرف پایان هست رو به زعم من میبایستی به نام سال احمدی نژاد اسمگذاری بکنیم. گرچه مجله تایم بحث بود که هر سال که عکس یه نفر رو به عنوان شخص سال، مرد سال یا زن سال معمولا چاپ میکنه، تصمیم داشت که عکس احمدی نژاد رو چاپ بکنه، ولی به دلیل فشارهای زیادی که وارد شد از چاپ اون منصرف شد. به گمان من حتی بدون اینکه عکس ایشون در روی جلد مجله تایم چاپ شده باشه، سال احمدی نژاد بود و حتی در بیرون از ایران احمدی نژاد مطرح ترین و معروف ترین چهره سیاسی جهان شد. تذکر این نکته رو ضروری میدونم. پیش از این خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بود، با عنایت به این که بزرگترین خطا در فرصت سوزی های به شدت دورانساز مرتکب شد، در این حال به خاطر این که همیشه دکلمه های خوبی میکرد، کلمات زیبایی رو بلد بود که به زبون بیاره و حرفی برای گفتن داشت، به خصوص در پهنه جهانی، به خصوص در صحنه های بین المللی، وقتی که صحبت از گفتگوی تمدن ها می کرد، وقتی که صحبت از برابری انسان ها می کرد، گرچه هرگز نتونست، موفق نشد جربزه این رو که در داخل مملکتش گفتگویی رو برقرار بکنه، ولی در این حال گیرایی و جاذبه گفتارش در جهان احترام برانگیز بود که اگر چهره همیشه خندانش رو هم به اون اضافه بکنیم. و به همین دلیل بسیار در رسانه‌های بین المللی مطرح می‌شد. اما در این مدت کوتاه یک سال و نیم چهره احمدی نژاد بسیار بیشتر از خاتمی خندان مطرح بوده و مطرح هست. هر جا که در رسانه‌های به خصوص غربی قصد ترسوندن کسی و کسانی و ملتی رو دارن، عکس‌های احمدی نژاد رو به خصوص اون چند عکسی که با مشتای گره کرده و چهره پر از خشونت و خشم به روبرو نگاه میکنه رو سرلوحه کردن و چاپ کردن. کمتر روزی هست که مطلبی درباره اون گفته نشه، کمتر روزی هست که درباره اون گزارشی و نکته‌ای در رسانه‌های تصویری، رسانه‌های گفتاری، رسانه‌های چاپی و رسانه‌های الکترونیکی به میون نیاد. همین هفته پیش بود که کنفرانس سالانه ایپک در نیویورک برگزار شد. ایپک سازمانی است که به مفهوم اسرائیل امریکن پابلیک ریلیشن کمیتی که به کار همکاری بین اسرائیل و آمریکا می‌پردازد و به قول به زعم ناظران و تحلیلگران سیاسی و حتی ادعای خودشون تمام کنگره آمریکا در ید قدرت اونهاست، بزرگترین لابیست جهان هستند که بیشترین پول و بیشترین امکان سیاسی رو دارن، که دقیقاً میتونن نقشه‌تر رول بسیار تعیین کننده در سیاست گذاری های هر دولتی رو بازی بکنن و قدرتشون از مرزهای آمریکا فراتر میره. اونها در هفته گذشته در نیویورک کنفرانس چند روزه برگزار کردند. در حالی که در بیرون از محل کنفرانس گروه های مسلمان فلسطینی و عرب بر علیه اونها تظاهرات می کردن و اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل رو محکوم می کردن، از معاون رئیس جمهور آمریکا تا وزیر خارجه و بسیاری از سناتورها و اهل سیاست آمریکا در ردیف سخنرانان ایستاده بودند که خودی در اونجا نشون بدن و با اونها اظهار همدردی بکنن. نکته‌ای که بسیار جالب بود این بود که در اونجا مطرح‌ترین اسم احمدی نژاد بود و هر جا که صحبت از این است که میبایستی اسرائیل کوتاه بیاد، میبایستی اسرائیل از حق‌کشی پرهیز بکنه، میبایستی سازمان ملل و شورای امنیت عادلانه تر نسبت به مسئله اسرائیل برخورد بکنه، هر جا که این مسائل پیش میاد، تهدید معروف احمدی نژاد که قرار شده بود که اسرائیل از صفحه جغرافیا محو بشه رو تکرار میکنن و برگزاری کنفرانس هولوکاست رو بارها و بارها هزارها بار به زبون میارن و به رخ میکشن. گرچه بعدی ها به جز احمدی نژاد سعی کردن توضیح بدن که منظور ایشون نه حذف فیزیکی اون واقعیت، بلکه به اون مثل شوروی که به دلیل فروپاشی از بین رفت اسرائیل هم از بین خواهد رفت، اما این هیچ کمکی برای اونهایی که به شدت تشنه شنیدن چنین مطلبی بودند نکرد. به عبارت دیگه میتونم بگم که کمکی که احمدی نژاد در پیشبرد اهداف اسرائیل کرد، بیگمان با میلیون ها دلار از طرف اسرائیل، ایپک و آمریکا شدنی نبود. که حتی نه تنها در آمریکا و کشورهای غربی، بلکه در آمریکای لاتین، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آسیایی هم با مطرح کردن این مسائل، با توجه به اینکه قدرت فکر سازی و سخن پراکنی جهان غرب حرف اول رو میزنه، همیشه و همه جا مطرح شد و احمدی نژاد به عنوان یک چهره تهدید کننده در سرتاسر جهان مطرح شد. البته از به زعم خودشون ملت ها دلشون برای ایران میتپه. ایشون اظهار کرد که دنیا داره احمدی نژادی میشه. یادمون هست که بعدن ایشون گفت که از ملت های دیگه از من میخوان که مشکلات اونها رو حل بکنم. البته با معیارهای سیاسی امروز باید ممکنه فقط لبخند بزنیم در مقابل اینها، ولی اثرات این نوع گفتارها در تصمیم گیری آنها اونهایی که فرضهای ویژه‌ای دارن بسیار مخربه. احمدی نژاد رو باید بجز این که سال 85 رو باید اسمش رو سال احمدی نژاد بذاریم، باید قهرمان اجماع سازی بذاریم. من هر وقت به احمدی نژاد فکر میکنم یاد ماندلا میفتم. نلسون ماندلا وقتی در 1990 از زندان 27 سالش بیرون اومد، با حرکاتی که انجام داد در اون چند ساله قبل از ریاست جمهوریش و بعد هم در دوران ریاست جمهوریش، کاری کرد که حتی دشمنان سابق به خودشون اجازه انتقاد از او رو ندند. یک اجماع جهانی برای حمایت از ماندلا و اهداف و آرمانهای ماندلا و آفریقای جنوبی به وجود آمد. نخیال کنیم که اون ماندلا به خاطر کم تمکین و کوتاه آمدن در مقابل قدرتمندان جهان این اجماع رو به دست آورد. تا یکی از سفرهاش که با آمریکا میکرد و سر راه در لیبی استاده بود که از قذافی به خاطر کمکهاش در دوران زندان بودنش تشکر بکنه، گروه‌های لابیست ایپکی و اسرائیلی انتقادات شدید از او کردند. ماندلا با وجودی که در سر راه اومدنش به لیبی رفته بود، به خاطر اینکه از این اعتراضات باخبر شد، در راه بازگشتش به آفریقای جنوبی دوباره راهش رو کج کرد و باز هم در لیبی توقف کرد و در مقابل دوربین‌های تلویزیون قذافی رو در آغوش گرفت و از او به خاطر کمک‌هاش در سالهای زندانی بودند از کنگره وحدت آفریقا سپاسگزاری کرد و مخصوصا تذکر داد که ما هرگز دوستانمون رو و اونهایی که به آرمانهای ما کمک کردن رو فراموش نمی کنیم. تنها رهبر جهان بود که در کنار رئیس جمهور آمریکا کلینتون ایستاد و در مقابل دوربینهای جهان از کلینتون و دولت آمریکا و استراتژی‌های توسعه طلبانه آمریکا انتقاد کرد، اما با همه این حرفا همچنان به عنوان چهره محبوب جهان که همه رهبران افتخار می کردند و می کنند که یک عکس یادگاری با اون بگیرند باقی موند. احمدی نژاد ایران هم اجماعی درست کرد. ابتدا اروپایی هایی که با فاصله ای با آمریکا در رابطه با ایران فعال بودن، اونها رو با نهایت تلاش و با کمال قدرت و زیرکی به آمریکا نزدیک کرد. در نتیجه اجماعی بین اروپایی ها و آمریکایی ها به وجود آمد. در داخل آمریکا دموکرات ها و جمهوری خواهان، به خصوص نوکان های آمریکا، بیگمان همه می دونن که تفاوت های زیادی با هم داشتن. پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نشون دهنده این واقعیت بود که نوکان ها عقب نشینی کردند و ناگزیر به عقب نشینی شدند. اما اگر در همه مسائل دیگر جهان با هم اختلاف دارند، به خصوص اگر در مسئله عراق به شدت رو در روی هم ایستادند، اما در رابطه با ایران در اجماع کامل هستند.